بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب اللهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. امام صادق علیه السلام برای مستمعینشون که اغلب در منزل به محضر مبارکشون می رسیدن، در یک جلسه فرمودن در پنج موقعیت اگر کسی خودش رو حفظ کنه که توان حفظ رو هم داره، پروردگار عالم او رو بر آتش جهنم حرام میکنه. کسی رو که خداوند بر آتش جهنم حرام کنه، نه مرگ سختی رو خواهد چشید، نه در برزخ که زمان بین دنیا و آخرت و خداوند دو بار در قرآن از این زمان نام برده، یکی در سوره مؤمنون یکی در سوره مؤمن. در تنگنا و سختی قرار نخواهد گرفت. ممکنه به ذهن کسی بیاد که اگر برزخ قبر که جای بدنه، بدن هم خوراک خاکه، هر مؤمنی، هر کافری، هر منافقی، هر ظالمی وقتی دفن بشه بعد مدتی بدنی از او نخواهد ماند، این آیاتی که درباره برزخه ناظر به چیه؟ جوابش اینه که اولا برزخ قبر نیست، یه جهانیه که تا ما از دنیا نرفتیم از دید ما پنهانه. امام صادق می‌فرماید در این جهان روح مرگ نداره، مرگ مال بدنه، ولی برای کافران و برای مؤمنان خداوند متعال یه بدنی به روحشون میده به نام بدن برزخی. شکل این بدنه ولی سنگینی نداره، جرم نداره، وزن نداره، ولی کار همین بدن رو برای انسانی که در برزخه انجام میده. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. مال برزخ، روح به تنهایی که رزق خور نمیتونه باشه، بدن میخواد که از اندربهم یرزخون لذت ببره. درباره کافران هم آیه شریفه میفرماید النارو یعرزون علیها قدوون و عشیا، در روز برزخ و شب برزخ، کاری به قیامت نداره، قیامت روشنایی محض، شب نداره. برزخ یعنی جهانی که نشانه هایی از این دنیا رو داره و نشانه هایی از قیامت رو. بین اوضاع دنیا و آخرت می فرماید این کافران رو، این فرعونیان تاریخ رو در عالم برزخ در معرض آتش قرار میدن تا تموم بشه برزخ. هموم که شد و یوم تقوم و ساعه، وقتی قیامت برپا بشه، فرمان میدم ادخلو آل فرعون اشد العذاب. ملاحظه فرمودید که آیه دو قطع است، یه عذابی مال قبل از قیامت، النارو یعرضون علیها غدوًا و عشیا، یه عذابی مال بعد قیامت، بعد برپا شدن قیامت، و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. انسانی که این پنج خصلت رو وقتی بهش بر میخوره خودشو نگر داره، آلوده نشه. برزخ راحتی خواهد داشت، قیامتش هم قیامت راحتی خواهد بود. درباره قیامت این گونه مردم مؤمن وفادار خود نگهدار پروردگار می‌فرماید وقتی که وارد محشر میشن، وجوه یومئذ ناظره با ذات، به چهره سرسبز شادابی دارن. در یه آیه دیگه میگه وجوه یومئذ نائمه، قیافه خیلی با طراوته، با اینکه حالا معلومی چه مقدار از زمان در برزخ بوده، حالا که نظام عالم به هم خورده و زلزله عظیمی جهان رو لرزانده، قبرها شکافته شده، وقتی اینا وارد قیامت میشن چهره شاداب، معلوم میشه که هیچ از اوضاع قیامت نترسیدن، چون میبینن سببهای ترس قیامت کاری به اینا نداره. لسعیها راضیه، تو قیامت گذشته خودشو که میبینه، پروندهشو، کوششهاشو، رضایت داره، خوشحاله، شاده، که اهل درگیری با پروردگار و انبیا و قرآن و احکام الهی نبوده، زلفشم با فرهنگ شیاطین گره نخورده. و معلومه که شاده و از زحماتش در دنیا راضیه، نگرانی نداره. امام صادق می‌فرماید یه مرحله که بدن رو، انسان رو به آتش جهنم حرام می‌کنه، ازا رقبه، یه مرحله است در وجودش، میل به پول، میل به ثروت، میل به مقام، میل به معاشرت، میل به شهوات به معنای کلی مسئله. کلمه شهوت یعنی خواستن، میل. شهوات به معنی کلی مسئله یعنی وقتی که میبینه میل به خواسته های نامشروع داره، حساب میکنه الان که من رغبت به مال دارم، خب این رغبتم یه امر طبیعیه. پروردگار عالم در هیچ کجای قرآن به بنده‌هاش نگفته که پول و دوست نداشته باشی، رفاقت رو دوست نداشته باشی، غذاها رو دوست نداشته باشی، آشامیدنی‌ها رو دوست نداشته باشی، زن و بچه‌تون رو دوست نداشته باشی. نه اینکه نفرموده محبت و میل و همه این امور رو خودش در وجود انسان آفریده. این آیه در سوره مبارکه آل عمرانه. زینا للناس حب و شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. زن دوستی به ترتیبی که آیه میگه، زن دوستی، فرزند دوستی، پول دوستی، مرکب دوستی و زراعت دوستی، باغ داشتن، گندم کاری داشتن، سیفی کاری داشتن، و به همه اینا مایه‌هاییه که خدا به انسان داده. چیزی رو که آدم دوست نداره، یعنی محرک نداره، دنبالش حرکت نمی کنه. یه کسی یه نوع غذا خیلی بدش میاد، بلند نمیشه زحمت بکشه بره اون نوع غذا رو فراهم کنه، از دنبالش نمیره. یه کسی یه غذایی رو دوست داره، یا به خونه میگه درست کنین، یا میره بیرون میخره، یا خودش درست میکنه. یعنی زحمت و رنجشو خیلی راحت تحمل میکنه، چون تو سیر محبته، تو سیر میله، تو سیر علاقه است. علاقه محرکه، وقتی علاقه باشه حرکت هم باش هست. حرکت که باشه آدمو به مقصد میرسونه، یعنی به اونی که میخواد، حالا یا بد یا خوب. بالاخره این محبت، این میل یه امر الهیه. نهی نمی کنه دوست نداشته باشید، ولی حرف قرآن مجید و انبیا و ائمه و امام صادق در این روایت اینه: وقتی میل پیدا کردی، من ملک نفسه ازا رقیب. وقتی میل پیدا کردی، به تعبیر ساده تر میبینی که دلت میخواد، از درونم داره فشار بهت وارد میشه که پاشو برو به دست بیار، به جیب بزن، ارتباط برقرار کن. وقتی که میبینی میل داری، اما به اون چه که میل داری یک کلمه، پروردگار عالم به خاطر خیرت، سعادتت، سلامتت نمیپسنده، خودتو نگرد. اینایی که مشروب میخورن واقعا هم مشروب متنفرن؟ نه، ما متنفریم که نمیخوریم. اونایی که میخورن خیلی هم دوست دارن. حتی اگه برن دکتر بگن که دکتر ما یه مقدار خوابمون نظمش به هم خورده، گاهی پهلومون تیر میکشه، گاهی کم حوصله، با دکتر متخصص میفهمه که حضرت آقا یا خانوم مشروب خوره، عوارض داره مشروب، میگه نخور، میگه نمیتونم نخورم. چرا نمیتونی نخوری؟ عاشق مشروبم، دوست دارم، میلم به مشروب شدیده. میگه خب بدنه داره ضرر میکنه. میگه دوا بینویس برا، کپسولی، آمپولی، قرصی، شربتی که بتونیم بخوریم. گاهی میل معمولیه، گاهی میل مثل میل این آدما خیلی قویه، خیلی قویه. و کسی تو محل ما بود تهران، پیرمرد بود، صبح خونه که می اومد بیرون یه کیسه پر توتون با یه چپق بزرگ با یه فندک می آورد. بیکارم بود، زندگیش هم اداره می شود، تکه می داد به درختی که تو اون میدونگاهی محل بود، چپقشو پر می کرد از توتون، فندکو می زد و شروع می کرد به پوک زدن، اما نه پوک معمولی، یعنی انقدر هنرمندانه پوک می زد که یه دود غلیظی از توتون درآد بیاد تو میله چپق به خوردش بره. هر یه پوکی که می زد، هر روز صبح می اومد بیرون، هفشت و صرفه های خشک سنگین می کرد. محلی ها که رد می شدن می گودن پدر خب می بینی چقدر سخت صرفه می کنی، نکش. می گود دوست دارم. خب دوست داری که مزاحمته؟ می گفت تحملش می کنم. به ریاد داره لطمه می زنه؟ می گفت تحملش می کنم. آخرش برای اینکه ایراد بیگیرا رو رد کنه میگه میدونی چیه؟ این دودی که میبینی من میدم تو ریم به هم میسازه، رفیقیم با هم. خب یه دهی هستن میلشون به ضرر شدیده، گاهی این ضرر ضرر بدنیه، مثل سیگار، چپق، قلیون. مراحل بالاتر ضررش سنگین‌تر، هروئین، شیشه، تریاک، مواد صنعتی که ما تا حالا رنگش هم ندیدیم، فقط شنیدیم، نمیدونیم چی چی هست، میخورن و میکشن و بعد بدن میپوسته و بعدم عبی میرن. یه وقت میل انسان در پنهان مطلب امام صادق اینه که به ضرر سنگینه و ضررم ضرر قابل توجهیه، داره دردشو میکشه، ولی میگه میکشم، تحمل میکنم.
یه وقت نه، میل به اموریه که لذت داره برای بدن، فقط برای بدن و فقط. مثل روابط نامشروع پسرا و دخترا، زنا و مردا با همدیگه که تو مملکت ما دریاوارم شده. میل به اون چه که برای بدن لذت داره، میل به اون چه که برای خیال انسان لذت داره. چون ما لذت خیالی هم داریم، مثل این که همینطور داره دست و پا میزنه، 1 میلیارد بشه 2 میلیارد، 4 میلیارد، 10 میلیارد، 30 میلیارد، 50 میلیارد، خیالش لذت میبره. حرف وجود مبارک امام صادق اینه: به اون چه که میل داره کسی و اون مورد میل و خداوند متعال به نفع خود میلدار ممنوع کرده، نهی کرده، حرام کرده، جلوی این میلشو ببند. خود میلو نمیشه نابود کرد، میل تا لحظه آخر اون با ما هست، ولی جلوی اجراشو میشه گرفت، جلوی اجراشو میشه بس. اگر این کارو بکنه که جلوی میل رو به تمام اون چه که برای انسانیتش، برای قیامتش، برای برزخش ضرر داره بگیره، حرم الله و جسده و علی النار، این مزد خیلی سنگینی پیش خدا داره، این پاداش خیلی بالایی پیش پروردگار داره. این یه پاداششه، همه یه پاداش خدا حرام کردن بدن بر آتش دوزخ، این یه دونه پاداشای خداست به همین انسان 70-80 کیلویی که زلفش به توحید و به نبوت و به قرآن و به امامت گره خورده و خود نگه داره، میل داره، میلش هم به امور حرام هست، ولی جلو میلش رو میگیره، یعنی جلو اجرای میلش نمیره دنبال حرام. و اگه 70 میلیون نفر فرض بکنید افرد و سوب جلوی میلاشونو به امور باطل، به امور حرام، به امور شهوانی، به مال مردم، به حق مردم، به زمین مردم، به ملک مردم، به جنس مردم بیگیرن، ما چه مملکتی پیدا میکنیم؟ من یه دونه رو عمل بکنم. حالا امام صادق که بیش از 20,000 روایت داره، هم یه دونه رو عمل بکنن، هم یه دونه روایت. آبادی هیچ مملکتی جز به تسلیم بودن در برابر پروردگار نخواهد بود، مطلق اصلا. یعنی یه مملکت وقتی آباده، یه وقتی امنیت داره، وقتی سر پاس که مردم جلوی میل به مسائلی که خدا ممنوع کرده رو بگیرن. حالا مشتری این کلاس واقعا خیلی کمه، کمم داره میشه، کمترم داره میشه. بعضی ها که جالبن میان میگن که آقا اینی رو که خدا حرام کرده ما نمیتونیم ازش بگذریم. میگم خوب نمیتونی ازش بگذری یعنی خداوند متعال حکیم نبوده که ممنوع کرده، جاهل به قدرت تو بوده که ممنوع کرده، نمیدونسته نمیتونی. اگه نمیتونی یعنی پروردگار عالم جاهل به وضع تو بوده. این که ممنوع کرده اصلا تو دل این ممنوعیت معلومه، روشنه که میتونی جلو خودتو بگی. اگه نمیتونستی جلو خودتو بگیری که ممنوع نمیکرد. اصلا با حکمت پروردگار عالم سازگار نبود که من بندش ده تا کارو اصلا نمیتونم انجام بدم، به من میگه انجام بده. ده تا حرامو نمیتونم جلو خودمو بگیرم که نرم سراغش، امر قطعی بکنه که نرو سراغش. مثل خدا امر و نهی خارج از طاقت و گنجایش قدرت ما نداره. چون امر و نهی خارج از قدرت ما رو نداره، پس روز قیامت که در قرآن میگه عذر هیچ مجرمی رو نمیپذیرم، درسته. درسته. رباخور قیامت نمیتونه به خدا بگه نمیتونستم نخورم. زناکار به خدا نمیتونه بگه نمیتونستم زنا نکنم. تو این زمینه امام صادق خیلی مطالب جالب ریزی داره. خیلی. مثلا میفرماید تمام جوانان فاسق بدکار شهوتران زناکار رابطه داران نامشروع رو پروردگار عالم در قیامت توی جلسه جمع میکنه. این روایت تو یکی دو تا سه تا کتابم نقل نکردم. یه جا همه رو جمع میکنه، هرچی دخترباز و هرچی زناکار و هرچی همین رابطه داران نامشروع و هرچی آلوده به گناهان جنسیه، همه رو جمع میکنه. خیلی جالب گفتگوی پروردگار با اینا که امام صادق نقل میکنه، چون پرونده قیامت پیش قرآن و پیش پیغمبر و پیش ائمه، پیششونه. کل شیئن احصیناه فی امام مبین. رو میکنه به این جوونا خدا. چرا زنا کردی؟ چرا آلوده کردید مملکتو؟ چرا پارکا و دانشگاه‌ها و دبیرستان‌ها و شب و روز زمین منو آلوده کردید؟ چرا؟ همشون جواب میدن خدایا این قیافه‌ای که به ما دادی، این مویی که به ما دادی، این هیکلی که به ما دادی پر از جاذبه بود. ما رو دیدن، تلفن رد و بدل کردن، عکس رد و بدل کردن، آدرس دادن، ما توش افتادیم. یعنی خدایا میگی تقصیر ماست؟ پر روی نمی کنم بگن خدایا تقصیر تو، میگن این قیافه رو تو به ما دادی، این زلف قشنگ رو تو به ما دادی، این رنگ و این اندام و این شکل رو تو به ما دادی، پر جاذبه بودیم، بردنمون، خواستنمون، درسته؟ چی جواب اینا رو میده خدا؟ امام صادق میفرماد پروردگار دستور میده فقط یه نفر رو بیارید روبروی کل این جوونا، یه نفر، دوتام نمیخواد. به فرشتگان میفرماید یوسف رو بیارید روبروی این گروه جوانان کره زمین قرار بدیم. بعد خدا به این جوونا میگه شما خوشگلتر بودین یا این؟ و مجبورن بگن این. شما زلف قشنگتر دل رو با تری داشتین یا این؟ مجبورن بگن این. مجبورن قبول بکنن که سمبول خوشگلی در جهان یه مرد بوده، زنم نبوده، اسمش هم یوسف بوده. خدا می‌فرماید این جوون با این قیافه، با این زلف، با این هیکل، با این اندام تو خلوت کاخ بی مزاحم 7 سال در برابر دعوت، اشوگری‌ها، طنازی‌ها، خودنمایی‌ها، تبرج‌ها، آرایش‌های اون زن جوان خوش‌قیافه قرار داشت، ولی حتی فکر گناه هم به خودش راه نداد. محاکمات قیامت 2000 سال که نی، همین 10 دقیقه است که براتون گفتم. حاکم قاضی خداست، شاهدش یوسفه، محکومینش هم گروه جوانان گناهکار و شهوتران و زناکار. 10 دقیقه ایدیا قیامت بیشتر از 7-8 دقیقه با جهنم فاصله ندارن، چنان که خیلی ها در قیامت با بهشت 2 دقیقه فاصله ندارن. 2 دقیقه. شما در قرآن مجید این آیه رو چند بار دیدید؟ ان الله سریع ال سرعت خدا چه سرعتی؟ شما میدونید که نور مخلوق پروردگاره، نور سرعتش در ثانیه 300,000 کیلومتر، خالق نور سرعت نور رو در ثانیه 300,000 کیلومتر قرار داده، خالق نور، اما خودش یه نوره، الله و نور و سماوات و الارض. وقتی که نور سماوات و ارض میخواد حساب گری بکنه و سرعتم به خرج بده، چقدر طول میکشه؟ خیلی ها این آیه رو نمیفهمیدن. ان الله سریع الحساب، یکیش یه عربی در مدینه به پیغمبر گفت آقا خدا روز قیامت حساب میلیاردها آدم خوب و رفیقاش و متدیناب و درستکاراب و خوش اخلاقا رو بخواد برسه چقدر طول میکشه؟ میلیاردها نفر رو، یعنی مؤمنین قابل قبولش رو از زمان آدم تا آخرین مؤمنی که قبل از قیامت مرده، حساب این مجموعه چقدر طول میکشه؟ حضرت فرمودن به اندازه برقی که از ابر میجهه و خاموش میشه. حساب کل. آقای احمد ونین رفت آمد قضا رو فعلا قطع کن تا منبر ما تموم بشه ببینیم چی میشه، چون بیاد اینجا ما هم گوش نمونه و خرس میکنیم بگیم سفره رو بند جلو منبر. امیر المومنین یه روب مونده به شهادت شب 21 به حسن و حسین فرمود حسن جان، حسین جان و نظم امر کن. آدم های منظمی باشید تو حرف زدن، تو جلسه داری، تو رفت و آمد. خیلی عجیبه که چند لحظه مونده به شهادتش سفارش نظم رو میکنه. این خیلی مهمه، خیلی. خب این یه مطلب امام صادق، من ملک نفسه ازار رقبه، کسی که میل به ممنوعات خدا داره ولی جلو خودشو میگیره. این روز قیامت رسیدگی به پرونده چقدر زمان میبره؟ برقی که میزنه به ابر چقدر مگه زمان میبره؟ خیلی ها قیامت میترسن. قیامت بر مؤمن هیچ ترسی نداره، مردن هیچ ترسی نداره، برزخ هیچ ترسی نداره. برای مردم پاک، برای مردم مؤمن، بله، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. حرفم تمام. شب سوم جلسه است. عرض کردم دیشب امام صادق خودش از اون روزخونای ناب حوادث کربلا بود. یه روزه من بخونم امشب براتون که چون قرآن میگه امام مشرف بهتونه، امام صادق هم صداتونو بشنوه. حرمش که رفتید، سختی آدم وارد اون حرم میشه، متحیر میشه، سرگردون میشه، یه حال عجیبی به آدم دست میده، انگار ذریح و گلدسته و کاشیکاری و گنبد میره کنار. آدم داره میبینه که الان تو این منطقه چه وضعیه. دختری از شاه شهیدان حسین بود 3 ساله، به غم و شور و شی گفت کجا شد پدر مهربان؟ از چه نیامد بر ما کودکان؟ عمه جان گرز من دل شده رنجیده است، از دیگر اطفال چه بد دیده است؟ اگه بابا فقط هم من ناراحت نمیاد، بقیه بچه ها که ناراحت نیست. بچه هست دیگه، زبان حال خیلی دلسوزی داره. گفت بدو زینب زاره عزیز، این قدرش از غم هجران مریض. کرده سفر باب تو این چند روز، اینقدر ای شمع فروزان مسو. اینقدر شمع فروزان مسوز. ناله تو شعله به عالم زنم. بارقه بر خرمن آدم زند. من خودم اونی که از خرابه درک میکنم رو احساسات بچه ها بزرگترا اینه، یقینم بهش دارم که برای ساکت کردن این بچه همه آماده شدن. رباب اومد بغلش گرفت، آروم نشد، گفت من بابامو میخوام. سکینه بغلش گرفت، راش برد، گفت من بابامو میخوام. زین العابدین بغلش گرفت، آروم نشد. عمه بغلش گرفت، تو بغل عمه خوابش برد، آروم عمه رو زمین خوابوندش، دوشک که نداشتن، زیر انداز که نداشتن. این زن و بچه شبا رو خاک میخوابیدن. رفت به خواب و زتنش رفت تا دید مه روی پدر را به خواب، دست زد و روی پدر بوسه داد، پیش پدر لب به شکایت گشاد. ای پدر ای مهر تو سودای من، رفتی و از جور بدان وای من، رفتی و ما زار به دوران شدیم، دست خوش فتنه عدوان شدیم. بابا صورتمو ببین، بابا آبله های پامو ببین.